سعی کنید همیشه لبخند بزنید. لبخند زدن هیچ هزینه‌ای برای شما نداره، اما تأثیر بسزایی در روحیه اطرافیانتون میگذاره. انشالله همیشه دلتون شاد باشه و لبتون خندون. اینجا رادیو گفتگو، به ساعت 13:30 رسیدیم. همکارانم آماده هستند تا برنامه گفتگوی اجتماعی رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما کنند. به اتفاق شما میشنویم.
گفتگوی اجتماعی.
سلام، خوش آمدید به برنامه زنده و مستقیم گفتگوی اجتماعی. امروز با موضوع تغییر اقلیم در ایران، از بحران تا چالش‌های اجتماعی در خدمت شما هستیم. تغییر اقلیم دیگر یک پیشبینی علمی نیست، بلکه واقعیتی ملموس و روزمره در زندگی میلیون‌ها ایرانی است. اما آیا تغییر اقلیم فقط یک بحران زیست محیطی است یا پدیده‌ای است که در تار و پود جامعه رسوخ کرده است؟ سوال اساسی برنامه امروز این است که در مواجهه با پدیده تغییر اقلیم، ایران با چه چالش‌های اجتماعی روبرو است؟ و چه راه‌هایی برای عبور از بحران و تبدیل آن به فرصت وجود دارد؟ شما می توانید از طریق سامانه پیامکی 30,000-1035 دیدگاه خودتون رو درباره موضوع با ما به اشتراک بگذارید. همینطور می توانید این برنامه رو از طریق نرم افزار کاربردی رادیو گفتگو در بستر ایران صدا بشنوید. موج شبکه اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. همچنین تلفن آشنای 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما محل مناسبی برای بیان دغدغه‌های شما در خصوص برنامه گفتگوی اجتماعی است. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، من محمد داوود وثوق نسب و همراه همکار ارجمندم جناب آقای نادر بنی صفار و میهمانان گرامی حاضر در استودیو جناب آقای حسام الدین نراقی، کارشناس مسائل اجتماعی و مدیریت عملیات امداد و نجات، که از نگاه و دیدگاه حوادث و تغییر اقلیم در استودیو حضور دارند، و جناب آقای دکتر امین فضل کاظمی، رئیس اداره پایش و محاسبات خشکسالی سازمان هواشناسی، که از نگاه و دیدگاه هواشناسی و تغییر اقلیم در استودیو حضور دارند، در خدمت شما فرهیختگان گرامی هستیم. در خلال برنامه چند میهمان تلفنی نیز خواهیم داشت. میهمانان تلفنی ما جناب آقای دکتر ابراهیم اسعدی اسکویی، رئیس پژوهشکده اقلیم شناسی، و جناب آقای دکتر تورج فتحی معاون آب سازمان حفاظت از محیط زیست کشور هستند که در خدمت این دو عزیز هم در خلال برنامه خواهیم بود. و اما سوالات کلیدی: چگونه تغییر اقلیم میتواند به نابرابری اجتماعی منجر شود و برای پذیرش این تغییر چه اقداماتی باید در دستور کار تصمیم گیران و تصمیم سازان باشد؟ نقش تغییر اقلیم در افزایش مهاجرت‌های داخلی و شکل‌گیری حاشیه‌نشینی چیست؟ و چگونه معیشت خانواده‌های روستایی و عشایری تحت تأثیر تغییرات اقلیمی ممکن است قرار بگیرد و آسیب‌های اجتماعی چطور باید شناسایی شود؟ خب جناب دکتر امین فضل کاظمی، در خدمت شما هستیم. سوالات برنامه رو بخششون رو شنیدیم، بقیه رو هم در خلال برنامه سوالاتی که پیش میاد رو اضافه میکنیم. شما تغییر اقلیم رو چطور و چگونه در برابر نابرابری‌های اجتماعی میدونید و این تغییر اقلیم چطور میتونه این نابرابری‌های اجتماعی رو تشدید کنه؟
با نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز. ملازم فرمایید، ما در به قولی زندگی شهری که در این عصری که ما هستیم و بیشتر مردم در حالت شهر نشینی به قولی هستن، ما بخش مصرف آب که شاید به عنوان مهمترین بحثه که به میانبری بین هواشناسی و ارزم اقلیم و جوامع انسانی مطرح باشه، ما این توزیع این آب و در دسترس بودن اینها یک چالش اصلی برای به خصوص مناطق شهری است. ما تراکمی رو در یک منطقه خاص از جمعیت داریم و این تراکم نیاز به یک آب پایدار، آب با کیفیت، آبی که باشه رو به قولی در دسترسشون باشه رو داره. ما این بحث در کنار بحث معیشت و روند صنعتی شدن در مناطقی که اقلیم نسبتاً خشکی دارند، مثل همین خاورمیانه، شمال آفریقا و مناطقی که ما در اون زندگی میکنیم، این با یک چالش و یک اصطلاحاً پارادوکس و متناقض نمایی مواجهه که ما باید بتونیم یک رشد پایداری رو داشته باشیم، یک به قولی نیاز به افزایش سطح ارزم خدمتتون که کیفیت زندگی داریم، این در یک در کنار این یک توزیع عادلانه، ولی متاسفانه ما با یک پدیده مواجه میشیم به اسم تغییرات اقلیمی که آورده آب ما رو کم میکنه و هدر رفت اون رو زیاد میکنه، شاید از اون حتی مهمتر باشه که توزیع زمانی اون رو تغییر میده و شکل اون رو، یعنی از برف به باران تبدیل میشه. ما تو تابستون هایی که با آب بیشتری احتیاج داریم، با به قولی اسنوپک یا همون توده برفی مناسبی نداریم. این موضوع باعث میشه که ما چالشی رو به فزاینده ای از توزیع و عدالت در دسترس قرار گرفتن آب رو داشته باشیم. این به شرط این هستش که حاکمیت تنها بازیگر اینجا باشه و بتونه توی توزیع آب دسترسی داشته باشه. وقتی که ما در روند توزیع ما با دسترسی‌های غیر مجاز، دسترسی‌های آب غیر مجاز به آب زیرزمینی که اون خودش برداشتن از جیب گذشتگان و به قولی اجحاف بایندگان است، ما با این چالش مواجه میشیم. این خلاصه بحثی که میتونم از این وضعیت خدمتتون عرض بکنم، حالا در ادامه باز در خدمتتون است.
بله، متشکرم. جناب حسام الدین نراقی عزیز، شما از دیدگاه حوادث و تغییر اقلیم در این برنامه حضور پیدا کردید. شما دیدگاهتون چیه؟ این تغییر اقلیم و اتفاقاتی که در این چند سال مخصوصا داره رخ میده، چطور به این نابرابری اجتماعی دامن میزنه و چه کاری رو میشه برای بهبودش انجام داد؟
با درود احترام خدمت شما و میمان محترم و همینطور شنوندگان عزیز برنامه، من میخوام اولش بگم، یادم خاطره بگم، سالهای دهه 70 بود که اولین بار این واژه کلایمت چنج رو ما شنیدیم. حالا اون موقع صحبت گلوبال وارمینگ بود، صحبت از گرمایش زمین بود. بعد گفتن مردم میترسن، میگن گرمایش زمین، بیاین بگین تغییرات اقلیم، تغییر آب و هوا. یعنی آمدن اسمش رو عوض کردن که اون جامعه که یعنی میتونست تو دهه 90 میلادی بفهمه داره چه اتفاقی میفته 25 سال 30 سال عقب بیفته، اقداماتی که میتونن با همدیگه انجام بدن برای کاهش پیامدهای همین صحبت که شما میگین تغییر اقلیم، حالا من میگم گرمایش زمین. ما تو دوره‌ای هستیم که نسل ما داره این تجربه رو انجام میده، در صورتی که در طول تاریخ ایران و تاریخ جهان، حالا 10 میلیون سال که صحبتش هست از تاریخ جهان، بارها گرما و سرما اتفاق افتاده. حالا استاد عزیز جناب کاظمی تخصصی تو حوزه آب و هوا میتونن حرف بزنن. ما مهاجرت هایی رو از بلوچستان، از سیستان داشتیم به گرگان در قدیم، در سالهای چه خیلی قدیمتر، حالا الان به سالش یادم نیست، ولی ما الان افرادی رو داریم که اصالتا سیستانی هن ولی در استان گلستان الان ما دارن زندگی میکنند. این جابجایی های جمعیتی از قدیم الایام بوده است، به خاطر اینکه منابع آب محدود بوده، زندگی و حیات و کسب و کار و اون چیزی که آدم ها میخوان واسه سکونت دائم رو از دست میدادند. این داستان تازه‌ای نیست. نسل ماست که داره فکر میکنه با یک مشکل جدید، با یک مسئله تازه متولد شده مواجهه، در حالی که قرنها این موضوع بوده است.
دقیقا ما پیامک هم داریم که از 0916 آخر شمارهش 2734 که قبلا انقدر زمین گرم نبود و میزان گرمش در استان خوزستان بسیار بیشتر از قبل شده. این همون پدیده گرمایش زمینه که شما دارید
بله
اشاره میکنید.
سال هاست دارید، من یادم نمیره ایش وقت توی اجلاس ریو یادم باشه سال 79 یا 78 بودش صحبتش شده بود، میگفتن آقا دنیا اگه 1 درجه 1.5 درجه و 2 و 3 درجه بشه خیلی وضع خراب میشه و دنیا بی توجهی کرد. و الان دیتاهای هواشناسی رو که نگاه میکنیم در طول این سالهای 25-30 سال گذشته میبینیم واقعا 2 درجه افزایش دما چه تغییر شدیدی داره میده. اینجا یه نکته خیلی مهمی باید ما توجه بهش بکنیم، برای ما پررنگ میشه، اینه که آگاهی عمومی و همینطور آگاهی و اقدام نخبگان و متولیان، صحبت های کاظمی، متولیانی که باید این منابع رو تأمین کنن، این هوا رو برای ملت مهیا بکنه، حالا زیستن. و الان هم خوزستان هفته گذشته بود و استان کرمانشاه، استان ایلام با مشکل پدیده ریزگردها مواجه بودن و یک چالش چند روز تعطیل شد غرب کشور. مسئله خیلی مسئله مهمیه، سیاست‌های کلان در سطح بین‌الملل براش تعریف شده، اجلاس پاریس هست در داخل کشور، منتها به دلیل تشتت آرا، به دلیل متولیان متعدد که در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی و منابع آب و هوا داریم، ما متاسفانه نتونستیم به یک زبان واحد و یک برنامه مشترک و یک اقدام مشترک در بالا دست برسیم. در پایین دست هم متاسفانه به دلیل عدم آموزش مستمر، آموزش دقیق به شهروندان و مردم این سرزمین، ما شاهد رفتارهای اشتباه هستیم و این رفتارهای غلط خسارت و پیامدهای بیشتری رو برای ما خواهد داشت.
بسیار خوب، متشکرم. بله متشکرم، تشکر میکنم. امیدوارم که خانم خداوش نژاد که پیامک زدن برای ما جواب سوالشون رو گرفته باشن که علت این گرمایش بیش از حد زمین چیست.
جواب ندادیم، ولی خب داستانش اینه که همه دنیا این مشکل دارند، ولی خب
چه کار کنیم آیه نراقی که این مشکل حل بشه؟
اجلاس پاریس به این اشاره کرد که همه باید با هم نگاه بکنیم و همه با هم اقدام بکنیم، حالا در حوزه‌های متفاوت. این مردم جهان فقط یک کره زمین داریم، باید همه دقت بکنیم که باید توی این محیط زیست با هم زندگی کنیم، چون اگر یک جایی به قولی آلودگی ایجاد بکنه یه جای دیگه خسارت شو میبینه، اون اثر پروانه‌ای که صحبتش از قدیم الایام بوده است. فقط باید آگاه بشیم، آگاهی رسانی بکنیم و تخریب محیط زیست رو متوقف بکنیم.
بسیار خوب، موج پیامک داره برای برنامه ما میاد، شنوندگان خوب رادیو دارن گوش میکنن. 0912 آخر شماره 3706 خانم یا آقای ستاره، فامیل شریفشون باشه، گفتن که تغییر اقلیم تا چه حدی انسان ساخته، یعنی ساخته دست بشر و بشر نقش داشته، و تا چه حدی طبیعت ساخته، یعنی طبیعت در این تغییر اقلیم دست داره.
عرضم خدمتون، خب ما این بحث اینکه واقعا این نمودش که ما توی افزایش گازهای گلخانه‌ای می‌بینیم از لحاظ اندازه‌گیری‌هایی که بوده. اینو من یه گزارشی بود داشتم چند روز پیش می‌خوندم، با ایزوتوپ‌های مختلف کربن این رو بررسی می‌کنن و یک ایزوتوپ کربنی که مثلا در زمان صنعتی بودن، این تا قبل از صنعتی بودن، می‌دونیم که دلیلش تولید این ایزوتوپ در نتیجه فرآیندهای صنعتیه، این رو که اندازه می‌گیرن در یک مناطق بکر و مرتفعی مثلا مانلو، جاهای خاص، و اینها رو به صورت رکوردهای بلند مدت دارن، این رو برای ما ثابت میکنه که این افزایش این غلظت کربن در و یا بدتر از اون، با اینکه مقدارش شاید 1000 باشه ولی شدتش خیلی بیشترش، گاز متان که حالا هم از به قولی فرآیندهای کشاورزی ایجاد میشه، هم از روش‌های دیگه استخراج گاز به قولی گاز طبیعی که هستش ما در شهرها استفاده میکنیم، اینها در مجموع قابل تشخیص هست. یعنی دانشمندان با قولی بگم با وسواس و با شکل علمی با مستدل این رو بررسی کردن که این افزایش این کار این، اما این که آیا بگیم این افزایش الزاماً فقط این هست کار ما، یعنی آیا مثلا فقط به خاطر افزایش ارزم خدمتتون که گازهای گلخانه‌ای هست وضع حتی از این هم بدتره؟ یعنی ما توی با اون بازتوزیع مشاغلمون با ارزم خدمتتون، با ببینید مثلا عرض میکنم، ما مثلا تو شرق اصفهان ما از چهارمحال خودش الان داره رو به کمابی میره، ما هنوز میخوایم تو شرق اصفهان عرضم خدمتتون کشاورزی رو به شکل سنتیش داشته باشیم. خب این شاید 50% کار طبیعت باشه که این، یعنی اون طبیعت منظورم اون چیزی که از چند دقیقه قبل این گازها تو هستش، ما شکل انسان ساختش، یعنی شاید بتونیم بگیم این به صورت کوتاه مدت تصمیم های کوتاه مدت و قولی آداپته نکردن و بروز نشدن ما و باور نکردن این تغییرات اقلیمی، این میتونست این رو ما این رو با شدت بیشتری احساس بکنیم. مثلا الان من یه کلیپ ویدیو بود دیدم، مثلا الان امسال نوبت پیاز، انگار پیاز بسیار تولید شده، مشتری وجود نداره، یه سال نوبت اندونزی، یه سال نوبت سیب زمینی، یه سال سیبه تو این سال قبل بریم و همه اینا خراب میشه، آبی که به قولی
الگوی کشت نمیدن بهشون.
والا حقیقت الگوی کشت یک بحثه، که الگوی کشت یعنی که چی رو کجا بکاری خوبه، بحث الان اینه که اینها فرض میکنم فرض کنید اینها کاشتند و به یک دلیلی این جزء واقعیته، این تغییر اقلیم باعث میشه که ما یه زمانی اصطلاحا اوور پروداکشن داشته باشیم، یه زمانی زیاد تولید میکنیم، ما بعد برای این چیز داشته باشیم. اگر چنین اتفاقی افتاد،
نقش حاکمیت اینجا کجاست؟ اگر قرار باشه مردم بدون قطب‌نما فرضاً یک دریانورد در دریای راه بیفته، قطب‌نما نداشته باشه، بالاخره به جزیره میرسه، اما ممکنه همه کشتی‌ها با هم اون جزیره برسن، به هر حال اون فانوس دریایی، اون راهبری که هست، اینا رو هدایت میکنه. برای الگوی کش ما چطور هیچ نهادی رو نداریم در جمهوری اسلامی ایران که بتونه در دولت این رو مدیریت کنه که کی چه بکاره؟
ببینید چرا وسوخ نسب شنوندگان عزیز، مشکل اینجاست که ما اسناد بالادستی خوب زیاد داریم، سیاست‌های کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری، تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام هست.
دیگه من قبل اینکه شما ادامه جواب رو بفرمایید، از 0912-8086 خانم یا نایده الهامی و 8084 خانم یا ناهید یا آقای ناهیدی پیام دادن که دقیقا همین رو اشاره کردن، این بحث کشت بی‌رویه رو. حالا اگر ادامه بدید ممنون میشم.
می‌کردم. ببینید ما سیاست‌های کلی نظام رو در حوزه‌های متفاوت داریم. اینها نقشه‌های بالادست همون قطب‌نمایی که شما می‌فرمایید، دایرکشن و جهت رو مشخص کرده. منتها برنامه‌های توسعه‌ای که باید درست و اصولی تدوین بشود، وقتی میاد توی مجلس، وقتی میاد تو دولت، اینها منطقی می‌شود. اینها سلیقه‌ای می‌شود. اینها میفته دست آدمهایی که اونایی که میخوان بنویسنش، آدمهایی که دانش تخصصی ندارند و خب یک نگرش های منطقی هم بعضا داره حاکم میشه در برنامه ریزی سیاست گذاری های دولتیمون، اسناد توسعه همون غلط نوشته میشود. میاد پایین‌تر، برنامه و بودجه سالیانه دستگاه‌ها و کشور غلط طراحی می‌شود. میری جلوتر، باید دیوان محاسبات بیاد تفریق بکنه و کنترل بکنه عملکرد رو، نمیرسه به داستان. مسئله اینجاست که همه میگیم باید اون بالا دست دقت بکنه. بالا دست متاسفانه اینقدر متعدد ما متولی داریم، وزارت جهاد کشاورزی داریم، در این حال سازمان منابع طبیعی زیر مجموعه جهاد کشاورزیه. همین خودش یک تعارض مهم با هم دیگه است. اون میگه باید بکاری، این میگه نه باید از مرتع و جنگل حفاظت بکنی. سازمان محیط زیست یک سازمانی است که درسته زیر دست رئیس جمهور مستقیم با رئیس جمهور کار میکنه، ولی قدرت اعمال و متوقف کردن تخریب محیط زیست رو نداره. میرسی به جلوتر، سازمان هواشناسی زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی هستش. از این ور میای میبینی یک وزارتی داریم به اسم وزارت نیرو، متولی رودخانه ها، یعنی الان حوزه های آبخیز آبریز کشور رو تقسیم بندی مجددی انجام داده اند. اصلا حوزه آبریز نباید به مرز استانی تقسیم میشد، چیزی که توی چند سال گذشته تازه آمدن حوزه‌ای تعریف کردن. ببینید ما متولی زیاد داریم، دست اندرکار بالادست زیاده، منتها یک عزمی، یک حرکتی باید از بالادست اتفاق بیفته، پیگیری همه این اسناد. و بعد من شهروند مقصر میشوم، من باید تو تابستون صرفه‌جویی کنم، تو زمستون صرفه‌جویی کنم که ناترازی جبران بشود. ناترازی از کجا پیش میاد؟ از نبود برنامه، از نبود بازخواست از کسی که متولی برنامه است. من شهروند تهرانی سالهاست برف ندیدم، شاید یک برفی بیاد. قدیما خط خیابان انقلاب در تهران خط برف بود، الان اتوبان صدر خط برف شده.
کلاً دیگه ناترازیامون زیاد شده، ناترازی مترو، ناترازی اتوبوس، ناترازی تاکسی،
مهاجرت اتفاق داره میفته به خاطر همین خشکسالیه. شما در 1375 صحبت از آغاز خشکسالی ها در سیستان شد و بعد بلوچستان به سمت به تبعش، خراسان جنوبی. اون آدم کجا رفته؟
اون 5 سال پیش اگه نگاه کنیم، مثلا اطراف ورامین خودمون هم در نزدیک تهران خیلی از آدما مهاجرت کردن، یعنی ما سیل مهاجرتی رو داریم از ورامین به سمت جایی دیگه و از خیلی از شهرها به سمت شهرهای دیگه و این گسیل جمعیت رو داریم. آیا کاظمی چی کنیم؟ ما فکر کنم بیشتر علت مهاجرت هم آب باشه دیگه، آبادانی بوده دیگه، جایی که آب باشه جمعیت بوده. حالا ما رفتیم تو دل کویر هم صنایع فولاد بردیم، خودروسازی میزنیم.
در موردش میگه
این کارهایی که به قولی انجام میشه، این شکل توضیح ما باید به قولی عوارض اجتماعی تصمیمات رو به عنوان یک حداقل یه آینده نگری ازش انجام بشه. وقتی که یک کارخونه رو در یک جای میبری، این به تدریج به قولی جمعیت رو اضافه میکنه. شما وقتی که یک لوله آبی رو میکشی که به یه منطقه به جای دیگه، میبینی که اون پایین دست شما این رو با اسم شور کشیدی، ولی بعد به قولی چارچشمی باستی بالاش که این یه موقع
سر از فولاد در
میاد. و غیر از این ببینید، حالا من بذارید بحث یکم بحث اون به قول این بحث های اکستریمش هستش. ببینید مثلا ما صدر رو به چه دلیلی ساختیم؟
قاعدتا صدر برای ذخیره سازی آب و کنترل سیلاب هاست.
احسن. ببین برای این بوده که ما در سالهایی که آب زیاد داریم
تولید برق هم خب در کنارش اتفاق
میفته. حالا احسن خدا خیرتون بده، ولی برای اصلش این بوده برای مدیریت جریان رودخانه ها که ما مثلا هدر رفت به این هدر رفت هم نیست، یعنی اون خود اون دریا هم حقابه ای داره، ولی حالا ما برای این بوده که ما هم انرژی از استحصال کنیم، همین که در مثلا سال من از دید خشک مدیریت خشکسالی بهش نگاه میکنم، تو سالهای خشک ما آبی که سال تر قبلش بوده رو داشته باشیم. حالا فرض کنید شما ما در سالی که اونجا تر بوده، سال پربارشی بوده و ما صدهامون پره، یا بیایم این رو رها کنیم برق بیشتری تولید کنیم، یا اینکه کشاورزی رو مثلا در خوزستان برنج رو اجازه بدیم که بکارن، و اینکه این شد به قولی سالهای بعد هم میگن ما باید بکنیم به ما هم تعمیم، در صورتی که ما مثلا به عنوان یک با یک فشار سیاسی یک تصمیم اشتباه به صورت موقت داده شده بود. این بحثی که هست ما مشکلمون اینجوری میشه، حتی ما یک تواتری از یک سال تر داریم و یک سال خشک، ولی تو سال خشک بعدیش میانگین این دوتا به تراز نمیرسه. من حتی یک متنی بود داشتم میخوندم، گفتش که از بحث افزایش تولید، میگفت اگر شما تو سالی که ترسالی دارید گسترش بدید، بیشتر تولید کنید، در مقابل سال بعد مشکل باشه، از لحاظ اقتصادی هم به صرفه نیست. یعنی به یه عددی میشه رسید که مثلا شما اگر سال ترسالی داشتید اگر مثلا 40% افزایش بارش داشتید، بلفرض مثال که خیلی مثلا سال خیلی ترسالی باشه، شما 20% افزایش مصرف بدید نسبت به یک میانگینی که به عنوان آورده در نظر میگیرید. میگن به قولی خرج آهسته تر کن. این رو باید ما باور کنیم. تا وقتی به این قضیه نرسیم، چه مردم، چه دولت، چه هر کسی که داره مصرف میکنه، حالا چه به شیوه به قولی قهری، چه به شیوه تویی و به قولی پذیرشی، هر تا به این قضیه مدیریت مصرف نرسیم، حالا چه به روش ارزم خدمتون با افزایش سرمایه گذاری و روش های بهتر و غیره، به مشکل ما تشدید میشه، مثل یک اسب مهار نشده ایه که هر سال به قولی مشکلات بیشتری میاد. این توالی ها، منظورم زمان بندی و توالی بارش ها، خودش میتونه مشکل رو بیشتر بکنه.
دکتر کاظمی، با توجه به اینکه حالا تغییر اقلیم یه پدیده و یه خطر تقریبا بالقوه شده، یعنی دیگه بالفعل هم نیست، لازمه برای اینکه از پیامدهای بسیار خطرناکترش جلوگیری کنیم، حالا وزارتخونه به نام حالا تغییر اقلیم به وجود بیاد، وزارتخونه کنترل اقلیم یا همین سازمان هواشناسی در سطح بالاتری اختیارات داشته باشه یا نه؟
حالا خب این توی مثلا خب این یه بحث بین المللی هست. ما در بحث بین المللی فوکال پوینت یا نقطه مولی تعاملش سازمان محیط زیست هست و ما هم تو گزارشاش کمک میکنیم. و ولی الان اونی که در جهان میخوان اینه که شما گازهای گلخانه‌ای تولید نکنید و میبرن بحث رو، اونها هم اشتباه میکنن، بحث رو به سایت سیاسی میبرن که شما نفت تولید نکنید. حتی باید این رو به عنوان واقعیت قبول کنیم که این در آینده اون فشاری که از بیرون هست روی فقط به قولی بحث صادرات نفت ما نیست، بحث این که این رو میخوان به این بگن که افزایش کربن به دلیل تقصیر کسایی که دارن نفت تولید میکنن. این مشکل هستش. ولی من خودم به شخصه با افزایش یک به قول افزودن یک سازمان جدید خیلی موافق نیستم. یعنی باید مشکلات فعلی رو با روش با ساختارهای فعلی حل بود.
بله، بسیار خوب. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو با موضوع تغییر اقلیم در ایران از بحران تا چالش‌های اجتماعی در خدمت شما هستیم. یه گزارش در این رابطه بشنویم و دوباره برگردیم خدمت شما هستیم.
در قسمت جنوب شرقی ایران طبق تحقیقاتی که شده، ما تا سال 2050 حدود 20% افزایش بارش داریم. در باقی مناطق ایران ما 20% کاهش بارش داریم.
این بلایی است که قرار است بر سر ایران بیاید. در بعضی جاها سیل مردم را درگیر می کند و در بعضی بخش های دیگر خشکسالی. خطری که از آن حرف می زنم نه فقط مردم ایران، بلکه همه مردم جهان را درگیر می کند. احتمالاً اسم این تغییرات را شنیده باشید، اما شاید ندانید چقدر خطرناک است. درباره تغییرات اقلیمی حرف می‌زنم. اقلیم یعنی وضعیت هوای هر منطقه. حالا ما در همه جای دنیا داریم اقلیممان را تغییر می‌دهیم. چطور؟ با استفاده زیاد از سوخت‌هایی مثل نفت و گاز، گرم کردن خانه‌ها، آشپزی، تولیدات کارخانه‌ها و حمل و نقل زیاد کار دست انسان داده. نتیجه آن چیست؟
متوسط دما نسبت به حدود 4 دهه پیش 1.5 درجه تا 2 درجه در کل دنیا افزایش یافته که ولی بعضی جاها خیلی شدید بوده.
افزایش دما هم یعنی خشکسالی بیشتر، کم شدن محصولات کشاورزی و غذا و از بین رفتن بسیاری از موجودات زنده. تغییراتی که حالا در ایران مدتی شروع شده. باران حالا سالهاست در مرکز فلات ایران کم شده و مردم برای کشاورزی چاه میکنن.
تقریبا همه شهرهای فلاتی وابستگی اصلیشون به آب زیرزمینیه و 70% جمعیت کشور در فلات مرکزی هست و فقط 10% آب تجدیدپذیر داره. خصوصا بحث تغییر اقلیم در فلات مرکزی به شدت شدیده، ولی میبینید که هیچ توجهی نمیشه.
فرونشست بزرگترین خطر بیابی برای شهرهایی است که در مرکز ایرانند. همین حالا هم بعضی بخش ها در اصفهان هر سال تا 18 سانتی متر نشست می کنند. تغییر اقلیم در بقیه کشور هم اثرات خودش را دارد. در سه استان شمال غرب کشور تا چند دهه بعد هوا تا 5 درجه گرم و باران به شدت کم می شود. در چنین شرایطی حتما دریاچه ارومیه برای همیشه